بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که اشکال اولی که مرحوم آقای خویی قدس سره بر مرحوم شیخ وارد کردن که ما استثناء منقطع نداریم و استثناء منقطع از عدلاته، ملاحظه فرمودید که این اشکال وارد نیست و ما استثناء منقطع داریم. در قرآن کریم متعددم هست که دیروز توضیح دادیم. حالا باز کلام خود مرحوم آقای خویی رو در اشکالاتی که بر مرحوم شیخ دارن دنبال بکنیم و بعد اشاره هم به برخی از فرمایشات امام بکنیم و این رو نتیجه گیری کنیم که بالاخره در این آیه شریفه ما چه باید بگیم و چه میفهمیم از آیه شریفه. اشکال دومی که مرحوم آقای خویی بر شیخ دارن می فرمان حالا سلمنا استثناء در آیه استثناء منقطع، سلمنا ما دو جور استثناء داریم، مثلا یکی استثناء متصل یکی منقطع. چون در اشکال اول اصل وجود استثناء منقطع رو انکار کردن، در اشکال دوم فرمان حالا ما کبرا رو قبول میکنیم که ما دو جور استثناء داریم، یکی متصل و دیگری منقطع. اما ادعا میکنن که استثناء در این آیه شریفه متصل. چرا؟ می‌فرمان این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. آیه در مقام جدا کردن اسباب صحیح از اسباب باطل است. می‌فرمان ما دو تا قرینه داریم در اینجا، یکی کلمه بالباطل که با سببیت اینجا، یعنی ما از این کلمه بالباطل می‌فهمیم آیه و خدای تبارک و تعالی در مورد اسباب معاملات داره بحث می‌کنه و فرمان و کلام رو صادر میکنه. به چه قرینه؟ به قرینه باء در بالباطل که باء سببیت، معلوم شده به اسباب معاملات. قرینه دوم قرینه مقابله، در مقابل آمده تجارت انتراز قرار داده، یعنی مقابل اسباب باطله تجارتن انتراز رو خدا فرموده. این دو تا قرینه علیکم السلام قرینه می شود بر این معنا که خدای تبارک و تعالی در این آیه در مقام جدا کردن اسباب صحیح از اسباب باطل است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بالباطل با سببیت و قائم مقام یا مشیر به اسباب، این جای اون نشسته. معنای آیه این میشه لا تتملکوا، چون عقلم که معنای تملک و تصرفه، کنایه از تصرفه. لا تتملکوا اموالکم بینکم به شیء من الاسباب الا ان تكون ذلك السبب تجارتن انتراز می فرماید مستثنامن در اینجا در تقدیره. مستثنامن چی؟ اسباب و تجارت. لا تأکلوا اموالکم بینکم به اسباب تجارت. و وقتی این بالباطل جای اون نشسته، اشاره می فرماید به این آیه شریفه و ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. چطور این فان الله لغنی حمید جای جزای این شرطیه در این تکفرو نشسته؟ بالباطل هم جای اسباب تجارت نشسته. و اسباب تجارت مستثنامه. آیه می فرماید لا تتملکو به شیئن من الاسباب الا اینکه اون سبب تجارتن انتراز باشه. بنابراین می فرماید روی این بیان استثناء میشه، استثناء متصل. استثناء متصل هم که شد دلالت بر حصر اسباب صحیحه در تجارتن انتراز داره. یعنی ایشون طبق این بیانی که میخوان بفرماین این از که شاره میفرماید سبب صحیح در باب تجارت یکی بیشتر نیست و اونم تجارتن انترازه. خب بعد همین جا یک تعریفی دارن بر مرحوم محقق ایروانی. میفرمایند ایروانی استثناء رو منقطع دانسته حتی با قطع نظر از کلمه بالباطل. ایروانی فرموده اگر ما بالباطل هم نداشتیم اصلا این استثناء منقطعه. چرا منقطعه؟ چون خطاب در لا تأکلوا به عرض میشود که مراد از لا تأکلوا یعنی خطاب میکنه که شما اموال دیگران را به باطل نخورید. و اگر کسی تجارتاً انتراز کرد این یه اکل مال غیر نیست. خوب دقت کنید ایروانی میگه ما اصلا کلمه به باطل هم نداشتیم چون دیگران تا حالا اینطور میگفتیم. خود شیخ میگفتن که آقا مستثنامن داره باطل تجارتن انتراز که باطل نیست، پس این استثناء شد منقطعه. ایرانی فرموده حتی اگر کلمه بالباطل هم نباشه استثناء منقطعه. چرا؟ چون مراد از لا تأکلوا یعنی لا تأکلوا اموال دیگران را. اما وقتی تجارتن انتراز شد اکل در مالی که با تجارتن انتراز به دست میاد این دیگه اکل مال غیر نیست، پس این داخله در مستثنامه نیست حتی اگر کلمه بالباطل هم نباشه. چی؟ حالا میرسیم به خبر بعد از خبرنه. فعلا حالا انتراز و قید بگیر برای تجارت، حالا الان کاری به این نداریم که او مربوط به بحث فضولی میشه که اثرش در اونجا ظاهر میشه. ببینید ما وقتی مجموع کلمات بزرگان رو روی هم بریزیم این آیه شریفه یک بیان مشهور که شیخ هم همین بیان کرد این است که اصلا این استثناء منقطعه. قبل از الا اکل مال به اسباب باطل است، بعد از الا تجارت انتراز که سبب باطل نیست، پس شد استثناء منقطعه. تجارت انتراز داخل در مستثنامن نیست. این یه بیان. بیان دوم باز برای همین استثناء منقطع منطقه ایروانی داره. ایروانی میگه آقا اصلا کلمه بالباطل هم بذاریدش کنار، فرض کنیم از اول کلمه بالباطل هم نباشه، لا تأكلوا اموالكم بینکم الا ان تكون تجارت انتراست، باز استثناء منقطع میشه. چرا؟ اون خطاب به این است که شما اموال دیگران را تصرف نکنید. اما تجارت وقتی از روی تراز شد دیگه مال دیگران نیست، دیگه اصل مال غیر نیست. اینم بیان دوم. بیان سوم همین بیان مرحوم آقای خوییه که ما بیم تقدیر بگیریم و اصلا بالباطل رو جزء مستثنامه ندانیم، بگیم لا تأکلوا اموالكم بأسباب تجارات الا اینکه اون سبب تجارت انتراز باشه، که هم استثناء میشه متصل یک و هم ازش حسرم استفاده میشه. تنها سبب تجارت انترازه. خب این نکته رو قبلا گفتیم، حالا باز باید ببینیم این قابل مناقشه هست یا نه. کسانی که استثناء رو منقطع میدانن میگن یکی از فرقه های استثناء منقطع با متصل همینه که استثناء متصل دلالت بر حس دارد، اما منقطع دیگه دلالت بر حس نداره. اگر این آیه استثناءش منقطع باشه بگیم تنها راه معامله و به دست آوردن اموال دیگران تجارت انتراض نیست، راه های دیگه هم وجود داره. اما اگر آمدیم حس رو استثناء رو متصل گرفتیم و حس رو فهمیدیم، بگیم تنها راه شاره یه راه برای تصرف در مال دیگران گذاشته، اون یه راه هم دو تا قید داره، یکی تجارت باشد دوم انتراض باشه. خب پس بگیم سه تا بیان در اینجا متعالی برای این آیه شریفه مجموعا داریم از کلمات. آیا فرمایش آقای خویی مطلب دومشون درسته یا نه؟ خب اولین اشکال این است که شما باید تقدیر بگیرید اسباب تجارت، اسباب و تجاره رو باید در تقدیر بگیرید. این یک. ثانیاً کجا کلمه بالباطل قائم مقام این نشسته؟ شما در اون آیه که مثال زدید اونجا ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، این فان الله لغنی حمید میتونه جای جزا بنشینه، اما کلمه بالباطل کجا میتونه جای اسباب و تجاره به نحو مطلق بنشینه؟ لذا این دو اشکال کاملا بر ایشون وارده. یکی این که تقدیر لازم داره، دوم این که این بالباطل اصلا نمیتونه قائم مقام اسباب و تجاره باشه. لا تأکلو، چون طبق بیانشون باید بگیم لا تأکلو اموالکم بینکم به اسباب تجارات الا اینکه این سبب تجارت انتراز باشه. این دو اشکال نه ارتباط عرفی نیست، ارتباط عرفی اعتمادش نیه استثناء منقطع.
نه تعبیری یعنی کنایه از لحظه تملکو هست، وقتی که لحظه تملکو شد اسباب مثلا دلیت و آدمیلیت اعتقاد عرفیش اینه.
ببینید آقا دقت بفرمایید، من در حتی اشکال دوم توضیح بدن میشه لا تتملکو اموالکم بالاسباب بالباطله. اگه باطل بخواد جای او بنشینه و پس باز استثنام که منقطعه الا اینکه اون سبب تجارت انتراز باشه. تقدیر اینجا لازمه، تقدیر خلاف ارتکازه، آیه تقدیر نمیخواد، آیه فرده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر الا رو استثناء منقطع میگیریم الا میشه لاکن، چون گفته استثناء منقطع الا میشه معنی لاکن. از با باطل بله خمار قمار و نمیدونم اینا همه چیز رو بگن دوزدی
اصلا بگیدیم مستقل در روز شده مثلا باید یه غیری عقد خود رشید.
چرا؟ اون ویروس نه. یعنی معاطات سبب نیست؟ معاطات سبب نیست؟ معاطات الان جزی عقل
باطن
نیست که. نه سبب هست یا نه؟ غیر نه. شما ذهنتون اومده، ذهنتون اومده به تو بایشتن هایی تو که به تو سببه یا زنبش تو سببه، اونم یه سببه، سببه دیگه ما داریم، خود قمار یه سبب باطنه، سرقت سبب باطنه، اینا قصب یک سبب باطنه. چرا سبب نیست؟ سبب باطنه، سبب هست اما سبب باطله. نه اون یه مصداقش برای ایجاب و قبول. خب از این اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ وارد می چی فرمود آقا؟ اشکال
دوم جناب علو بایی فتیقی نیاز معرفت هست درسته به این آیا و این آیا نیاز اما اشتر اول که مثلا نیاز به تحصیل هست، تحصیل هم خلاف اصله، این در جایی هست که ارتکاد عرفی شاهده باشید، ارتکاد عرفی شاهده قرینش همچون لحظا کنون را شما لحظا سمالله کو معنی گرفته، کنایه گرفته وقتی که گرفت این با ارتکاد عرفی تبدیل قشم نیست هست.
خب آیده من اشکال سبوم اکنم بگیم بلاخره تقدیر جناب آقای مقدسی بر خلاف اصله، اصله به تقدیر قرینه محکم اگه داشته باشیم بله، ولی خب چقدر اینجا وقتی بدون قرینه ما آیه رو میتونیم بدون تقدیر معنا بکنیم، معنی روانم براش بکنیم، چه بچی داره به تقدیر بگیریم؟ بدون تقدیر خدا فرمود اموالتون رو از راه باطل، اموال دیگران رو از راه باطل تصرف نکنید. خب یک کسی میگه پس جناب خدا چه کنی؟ فرمان لاک انتشار از من خراس برای روشنی داره وحشی نداره یعنی اصول هم بلد نبود
از بابا اطلاع اطلاع اطلاع
نه بابای صحبیت این که نفروز آقا این بلباطل یه با مسلم ظهوره از آن معنی اولیه نه با معنی معنی صحبیه آقا با استعانت که آدم با باطل استعانت نمی کنه. خب حالا بینیم سراغ اشکال سوم بینیم بینید پس صاحبی دو اشکال در مرحوم شیخ وارد کردن که ما نپذیرفتیم. اشکال سوم این است که میفهمن لو سلمنا که این استثناء منقطعه یک و بگیم آیه ظهور بدوی دارد در این که خدای تبارک و تعالی یه قاعده کلیه رو میخواد بیان بکنه، یعنی خدا میخواد عقل مال به باطن رو و تجارت انتراز رو به عنوان دو تا قاعده ذکر بکنه. بگیم آیه وقتی استثناء منقطع شد چون نتیجه استثناء منقطع اینه که خدا میخواد دو تا قاعده در اختیار بشر بذاره، بفرماید ایها الناس یه عقل مال به باطن داریم، یه تجارت انتراز داریم، عقل مال به باطل رو برش کنید برید سراغ تجارت انتراز. که می فرماید اگر ما آمدیم مسئله حق رو اگر استثنای متصل و کنار گذاشتیم نه و گفتیم آیه در مقام دو تا ضابط هست، نتیجه چی میشه؟ که اگر یه معامله نه مصداق برای ضابطه اولا قرار گرفت نه مصداق برای ضابطه ثانیه، یه معامله بگیم عکس مال به باطل نیست، تجارت انتراز هم نیست، باید نتیجه این است که آیه یه دلالتی از جهت صحت و فساد در مورد او ندارد. اما نکته که می فرماید فرماید خیلی خوب تا اینجا اگر استثناء منقطع شد و ثانیاً گفتیم آیه این ثانیاً هم نتیجه این منقطعه، ثانیاً گفتیم آیه داره دو تا ضابطه کلی را به ما ارائه میده، اما می فرماید لکنه تعالی به صدر بیان الاسباب المشروع للمعاملات و تمییز صحیح ها از فاسده ها، خدای تبارک و تعالی به صدر این است که اسباب مشروع رو بیان بکنه که چه سببی در تصرف بر مال دیگران برای شما مباهه و حلاله و چه تصرفی حرامه، چه تصرفی مشروعه، چه تصرفی غیر مشروعه. در مقامه بخوان از قرینه مقامی استفاده کنن، الان یه قرینه لفظیه رو در این جواب سوم کنار میذارن، قرینه مقامیه داریم که خداوند در مقام حصر اسباب صحیحه و اسباب فاسده است و در نتیجه ما بگیم از قرینه مقامی حصر استفاده میکنیم. مثل اینکه الان از یک مجتهدی سوال کنن حلال و حرام رو در مثلا خوردنی ها بگید برای ما، بیاد دو تا ضابطه ارائه بده، بگه اگر این ضابطه بود میشه حلال، اگر این بود میشه حرام. خب در مقام حصر دیگه، وقت در مقام حصر شد ما از آیه میفهمیم تنها راه و سبب صحیح و مشروع تجارت الانتراز یه قرینه مقامیه. یه کلمه بالباطل و مقابله و نمیدونم اینا رو بزنیم کنار این قرآن لفظیه رو، به قرینه مقامیه میگیم خدا داره محصور میکنه به تجارت الانتراز و در نتیجه فرد و تحصل ان الآیه مسوغة لبیان حسب الاسباب الصحیحه به تجار انتراف سواون اکان الاستثناء متصلا انکان بودقتا. یه فرقی نمی کنه که ما استثناء رو متصل قرار بدیم یا منقطع قرار بدیم، آیه در مقام بیان حسب اسباب صحیحه به تجار انترافه. لذا فران آیه داره بر حسن داره، بعد آیه بر حسن داره چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ اونا چون بحث از اینجا شروع شد، اونا که گفتن بیع فضولی باطله، گفتن آه بیع فضولی وقتی داره تجارت میشه انتراز مالک نیست، پس آیه میگه باید در حین تجارت تجارت مقارنه با ترازی باشه، پس نیست، پس بیع فضولی باطله. خب اشکالی که ما برای این فرمایش سوم آلخویی داریم این است که شما از کجا می فرمایید خدای تبارک و تعالی در مقام حصر اسباب مشروعه و غیر مشروع است؟ ببینید آقا این خیلی در فقه مهمه، مخصوصا در معاملات امروزی. اگر گفتیم این آیه، اگر همین فرمایش مرحوم آلخویی رو بگیم که این آیه در مقام حصره، این فقط تنها و تنها راه برای تصرف در مال دیگران تجارت انترازه، راه دیگه نداره اصلا. خب این دست فقیه برای صحت این معاملات جلیه خیلی بسته میشه، اما اگر گفتیم نه اینجا در مقام حصر نیست بلکه یک مصداقی از معاملات صحیحه رو بیان کرده خداوند، کما اینکه بزرگانی یعنی وقتی مثل خودش یعنی هر کسی استثناء رو منقطع بداند باید بگه آن تجارت انتراز یکی از مصادیق اسباب صحیحه هست، نه منحصر باشه شهر صحیح به تجارت انتراز. و سوال ما از ایشون است که شما این قرینه مقامی را از کجا آوردین که خدای تبارک و تعالی در مقام حصر اسباب مشروع است و بخواد بگه اسباب عین دعواست؟ اصلا ما بگیم نه قرینه نداریم که در مقام بیان این جهت باشه. لذا این اشکال سومی هم که ایشون بر مرحوم شیخ وارد کردن این اشکال اشکال واردی نیست. سه اشکال بر کلمات شیخ ذکر کردن و ما قبلا کلمات شیخ رو بیان کردیم. شیخ فرمود آیه عرض میکنن که دلالتش بر حصر ممنوعه چون استثناء درش منقطعه، لذا از آیه نمیتونیم استفاده کنیم بیع فضولی باطله. و این اشکالاتی که مرحوم آلخویی کردن ملاحظه فرمودید که هر سه اشکاله باطله، فرمودن استثناء منقطع اصلا نداریم، ما رو ما اثبات کردیم هم از جهت نحوی هم از جهت قرآنی داریم. فرمودن استثناء متصل است تقدیر باید بگیریم. دو اشکال کردیم، فرمودن اگر منقطع هم باشه چون در مقام حسره باز ما حسره از استفاده میکنیم، این هم رو ما اشکال کردیم که از خدا بفرمایید همچین قرینه مقامیه رو ما داریم. بعد خود ایشون عرض میکنم که میان سراغ اون وجه دوم استدلال به آیه. خب وجه دوم استدلال به آیه این بود که ما از راه مفهوم وجه بخواییم وارد بشیم. میخواید حالا باز کلمات امام رو هم در اینجا اجمالا ذکر بکنیم و بعد بریم سراغ وجه دوم، چون به این آیه شریفه دو وجه درش استدلال شده برای بطلان به یک حضوری. این وجه اول باطل، امام قدس سر رو میفرماند این استثنا منقطع، مبنایشون همینه و ما هم قبول کردیم این رو و عرض کردیم. میفرماند استثناء منقطع یک نکته ادبی لطیف داره، سه تا نکته ذکر میکنن. یک، میفرماند گاهی اوقات استثناء منقطع رو میاریم برای ادعای اینکه این مستثنا داخله در مستثنا منه، یعنی حقیقتا مستثنا داخله در مستثنا من نیست اما ادعاا داریم بگیم داخله. گاهی اوقات استثناء منقطع برای ادعای مبالغه است، گاهی اوقات لمجرد تأکید الحکم فی المستثنامه به وجه بلیغ، میخواییم حکم در مستثنامه رو تأکید بکنیم. این جان القوم الا حمارن، همه آمدن مگر حمار، این تأکید بلیغ که همه اومدن، همه آمدن. چی؟ اجوان این شما به بله آقا شما عرض بکنم که بله نه اصلا تو قلب اختص مازندران نداره، در خیلی از مردم نه هست. عرض می شود که شما یه وقتی میگید که آقا این انقدر خورد حتی انگوشش رو، انگوشش رو که نخورده که، این که میگید اینقدر خورد حتی انگوشتش رو، یعنی بخواهی بگید که خیلی خورده و خیلی براش مسبوح بوده. الان در استثنام همینطوره، وقتی میخواهی بگید آقا جان القوم الا حمارن، یعنی همه چون از صغیر و کبیر و مرد و زن و نمیدونم عادل و فاسق و همه چون اومدن به حالا عرض میکنم بعد قرآن که دیروز گفتیم مورد فایده و استثنای حالا ممکن، ولی این مورد سومش هست. بعد مورد فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس، این تأکید بر این است که همه ملائکه سجده کردن، از آن خیلی نکته لطیفی میشه، یعنی همه ملائکه امر خدا رو امتثال کردن، از ملائکه کسی نبود که مخالفت بکنه، ابلیس جز ملائکه نبوده. این که گفتیم ابلیس کان من الجن، ابلیس کان من الجن ملک نبوده دیگه. نه 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 گفتیم فرشته ای بوده، حضرت فرمود این 2000 سال عبادت کرده که معلوم است که هم سند دنیا و سند آخره، 2000 سال عبادت کرده اما جن هم عبادت داره، اینطور نیست که بگیم جن عبادت نداره. بله حالا ادعاش هم میشه گفت، ولی بیشتر این تأکید این که تمام ملائکه سجده کردن. خب ایشون هم همین وقت در میان این سه تا وقت در همین سجد الملائکه کلهم الا ابلیس همین بخش سوم رو پذیرفتن. حالا ببینید ما قبلا در مواضع گذشته که فرمایش امام رو ذکر کردیم طبق فرمایش امام این امام فرماید خدای تبارک و تعالی میخواد سبب حق رو از سبب باطل جدا کنه، یعنی در اینجا شاید با مرحوم آلکویی مقدار نزدیک میشن. حق رو قبول ندارن، میفرمان یک مصداق از مصادیق حق تجاران انترازش. ما قبلا اشکال کردیم به امام در حالا همین بحثای قبلی خودمون چون یه آیه مکرر بحث کردیم، گفتیم که از آیه ظهور در این داره که خدای تبارک و تعالی برای تجارت انتراز موضوعیت قائله نه مصداقیت. در مقام این نیست که یه مصداق رو بیان بکنه، بلکه این تجارت انتراز یک ملاکه، یک ضابطه است. لازمه این فرمایش امام، بلکه خود امام تصریح هم فرمودن به این معنا که مصداق باشه. ما عرضمون است که نه، استثنای منقطعه بگید، اما نفرمایید که این یه مصداقه، بلکه این ضابطه است. ضابطه تصرف در مال دیگران باید از اون تجارت انتراز باشه. البته چون هر بهش استفاده نمیشه ممکنه ضابطه دیگری هم باشه، اما اینکه بیم بگیم یه مصداقه نه. این یه تعلیقه مختصریست که قبلا بر فرمایش امام ما داشتیم. علی‌الیارش اگر به نظر ما این مطلب تا اینجا برای شما روشن باشه، حالا دنباله این بحث رو هم فردا خواهیم گفت. استثناء به نظر ما منقطعه، آیه خیلی ظهور روشنی داره در این استثناء منقطعه، تجارت انتراز داخل در مستثنامه نیست به هیچ وجهی. این یک وجه انقطاعش هم تأکیده این دو، ولی بخواهم بگیم این ضابطه رو خداوند بیان فرموده. ضابطهش تجارت انترازه، تجارت انتراز به عنوان یه مصداق حق در اینجا نباشه. اگر فرمایش امامو بگیم، بگیم یکی از مصادیق اسباب حق رو بیان فرموده تجارت انتراز، حالا مصداق دیگه داره ارث، هبه عرض می شود که مواردی که حالا امروز در عرف و جامعه ما هم وجود داره که البته هرچ کردن این نتیجه خیلی خوبی داره برای فقه امروزی و مسائل امروزی در باب معاملات. این تا اینجا بچه اول، حالا تا اون مفهوم بحث و اینها رو دنبال بکنیم انشاءالله روز شنبه فردا که تفسیر هست. خواست الله علیه.